از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پاش. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از 12:00 تا 13:00 و روزهای دوشنبه از 17:00 تا 18:00 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات به این گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی بود. دوستان نازنین، هر جو هستی تندرست و کامروا باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 12 ماه ژوئیه 2015 برابر با 21 تیر ماه 1394 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفان هستم. با هم یک ترانه می‌شنویم. ترانه از گوگوش.
در پی آهوی در پی آهوی عشق صیاد آواره شدم، تا کجا باید دوید یارب بیچاره شدم.
در پی آهوی عشق صیاد آواره شدم،
دوستان نازنین، گفتگویی داریم با جناب هاشم خواستار. درود بر شما جناب خواستار.
سلام علیکم. متشکرم. بر شما
جناب خواستار، شما فعال حقوق بشر هستید و زندانی سیاسی سابق و البته معلم بودید، الان گویا که دیگه بازنشسته هستید. به هر حال از جایی که شما در جریان مسائل هستید، خدمتتون عرض کنم که دیروز من تلویزیون CNN رو نگاه می‌کردم و دیدم که اینا که بر سر میز مذاکره نشسته بودن یه مقدار این طرف برآشفته هستند و جان کری بلند شده و خسته شدن و گفتم ما سه بار تا حالا به تعویق انداختیم این مذاکره رو که ددلاین گذاشته بودیم که تا کی باشه و همچین اصراری هم نداریم که بشینیم و دو مرتبه ادامه بدیم. یعنی به یه حالتی هستش که اینها از این ور خسته شدن، از اون ور هم نشون میداد که در ایران تظاهرات کردن و توی خیابون ریختن، مرگ بر امریکا میگن، تومار نمیدونم بلند بالایی رو امضا کردن علیه توافقات اتمی هستی. به هر حال از اون ور هم خب در مورد مردم صحبت میکنن که مردم در چه شرایط اسفناکی هستن. من در یک سایت دیدم که اینها تصور کردن که توافقات تموم شده و همه چی مشخص شده، به امضا رسیده، ولی در سایت دیگه دیدم نه، به این صورت نیست. البته خودم که دیروز دیدم مشخص بود که این دیگه آخرین مهلت برای دوشنبه. خواستم ببینم که در ایران تصور مردم چیه؟ آیا این عده‌ای که اونجا بودن یک عده کمی بودن؟ از طرف دولت همیشه اینا رو سازماندهی میکنن بیان این کار انجام بدن. مردم چی میخوان و چه انتظاری دارن؟ برداشت‌ها چیه؟ به چه صورت هستش؟ لطفاً از اونجایی که شما در ایران هستید میتونید به ما خبر بدین که مردم چی فکر میکنن، چه انتظاری دارن و تصور شما و دیگران اینه که چه خواهد شد. بفرمایید.
خیلی متشکرم. عزیز شما که اونها بسیار قدیمی هستن که از طرف سری جاهای بخصوص به گروه های فشاری بسیج میشن که مشخص هست. ملت ایران به اون آگاهی رسیده بدون رودرواسی. خیلی از کشورها دارن مسئله اتم را حتی برای انرژی برق کنار میگذارن. کشور ما کشور آفتابه. از 365 روز به جرأت میشه گفت که 330 روز ما آفتاب داریم. در این قسمت آفتابای بسیار ممتدی داریم. به ما از این انرژی که خداوند داده به تمام شدنی نیست، تمام شدنی نیست، میتونیم استفاده کنیم و حتی به کار تعمیل کنیم. من مطمئنم، نه من تنها میگم، ملتی که در حکومت دستی نداره میگوی این حرف میزنه. این تأسیسات هسته‌ای نه تنها الان به درد هیچی نمیخوره، بلکه در بلکه آینده به درد موزه خواهد که فقط جزی از تاریخ ایران باشه که اینها سرمایه های ملی رو چطور هدر کردن.
دقیقا. شما صحبتون ادامه داره؟
نه خیلی، من در خدمتم.
آها ببخشید، من چون دیدم یه وقفه‌های کوچیک ایجاد می‌شد فکر کردم شاید شما دارین صحبت می‌کنید و من نمی‌شم. بله دقیقاً همینطوره. یعنی باید گفتش که الان در کشورهای اروپایی دارن سعی می‌کنن که این سیستم رو جمع کنن، بذارنش کنار و از نیروی دیگه استفاده کنن که همچون که شما اشاره کردین در ایران ما به وفور داریم آفتاب و از این نیروی خورشیدی استفاده بکنن، چون میدونن که عوارضی که بعدن داره و اتفاقاتی که افتاده ارزش رو نداره که این همه سرمایه گذاری بشه برای انرژی اتمی. البته ما میدونیم در ایران هدف چی هستش و اینا چی میخوان و بعدم سر میز مذاکره اینها رو اعصابشون واقعا به هم ریختن به خاطر اینکه هم میخوان خر خودشونو برونن، همنم که میخوان که تحریما برداشته بشه. البته برای اونا که فرقی نمیکنه تحریم باشه، برای اونا اونا همه چیزو دارن. یه سری مردم ایران هستن اونها که در رأس رژیم هستن و پادوهاشون اینا مملکت رو چابیدن تا حالا، همه چی امکانات دارن و براشون فرقی نمیکنه. الان اونا شرایط دوران طلایی دارن، براشون هیچ فرقی نمیکنه که تحریم وجود داشته باشه یا نداشته باشه. این مردمن که کشور مال مردمه، این منابع مال مردمه و اکثریت مردم ایران هستن که اینها به لحاظ اقتصادی وضعشون اسفناک شده. از همه نظر به حال ضربه دیدن دیگه، به خاطر مدیریت نالایق همه چیشون ضربه دیده و اقتصاد که یک مسئله خیلی مهمه، این هم الان به این صورت فلاکت افتاده. مردم هستن که تصمیم نگرفتن که این تحریم ها براشون ایجاد بشه و اینها موجب تحریم شدن برای مردم، چون اینا احتیاج بحران دارن، بدون بحران نمیتونن زندگی بکنن، باید پاسخ مردم باشن و الان هم دارن با این بازی ها سر میکنن که کار خودشون رو پیش ببرن. الان در اونجا چه انعکاسی پیدا میکنه که چطور خواهد شد؟ الان شما چی میبینین این مسئله رو؟ آیا مردم فکر میکنن که این تحریم ها برداشته بشه به لحاظ اقتصادی چیزی به نفعشون خواهد شد؟
من ابتدا اجازه بدید یک مثال برای شما میزنم. میگن که یک نفری افتاد توی چاه، نفری که اون بالای چاه بود گفت که صبر کن تا من برم طناب بیارم تو رو بکشم بالا. الان و اون نفر گفت که اگر صبر نکنم چم. حاکمان ما با بحران هایی که درست میکنن، از این جمله این بحران اتمی اخیر، افتادن توی چای بسیار بزرگ. منتها میخوان بریم ملت وانمود کنن که ما ویروس هستیم، ما جام زهر نمی نوشیم، ولی ملت هستن خوب سبب درستی سرمایه های بسیار گفتی رست از بین بودن که مشهور هست. میگن بیش از 200 میلیارد دلار، حتی من خودم 200 میلیارد دلار. متاسفانه در کشور ما شفاف نیست، هیچ کار اینها که ما نما شفاف نیست، تا چه برسه به این هزینه های می و اینها. به ملت هم اصلا اهمیتی نمیدن که اینها چه کار میکنن، چه کار میکنن. فقط میگم که این تحریم ها رفت بشه، بلکه یک گشایشی در زندگی اونها وجود بیاد. اصلا برای ملت مثل اتم مهم نیست، فقط تحریم مهم هست که این رو تصور بکنن که زندگیشون بهتر بشه، اقتصادشون بهتر بشه. بلا مردم ایران خیلی خیلی خوب آگاه هستن، جوک های بسیار زیادی که درست میکنن. شما خود شما میدونید که مردم در حکومت های استبدادی موقع که رسی دارن که حرفشون رو بزنن به جوک رو میارن، به ملت ایران هم حتی در این مورد بسیار به جوک روی آورده و داره مسخره میکنه. و به حاکمان ما به سر عقل بیان و حرف ملت رو گوش بکنن.
جناب امیری، ایشون از شما سوال داشتن که با شما در میون میذارن، بفرمایید.
اولا من سلام و ادب دارم خدمت شما جناب خواستار. صدای من داری جناب خواستار؟
صدا خیلی خیلی ضعیفه. سلام علیکم.
خب
خیلی صدا ضعیف.
جناب خواستار، سوال من از شما این هستش، به نظر شما آیا حتی اگر توافقی صورت بگیره این به نفع مردم هست، یا اینکه اصلا به نظر شما این توافقات صورت هم بگیره هیچ مردم نخواهند سودی برد از این مسئله؟ نظر شما چی در این زمینه؟
من قسمت اول فهمیدم که اینا آقای امیری گفتن که آیا اگر توافقی صورت بگیره به نفع مردم هست یا نه.
درسته.
بله بفرمایید.
به نفع مردم حتما هست. برای چه؟ برای که تمام حکومت های استبدادی مردم را از یک دشمن خارجی میترسونن، از یک لولوی درست میکنن، مثلا به نام آمریکا، اسرائیل میترسونن. خب باز موقعی که این توافق امضا بشه دیگه ما اینها نمیتونن به اون صورت سابق هی دشمن کنن. در نتیجه مردم ایران من احساس میکنم که خواهند یک نفسی بکشن و بگن که خب حالا که دیگه شما دشمن خارجی به اون صورت ندارید، بیایید سر رایت کنید، بیایید انتخابات برگزار کنید، بیایید آزادی که حق مردم هست به مردم بدید. همین تو مسئله دیگه.
بله. من به نظرم اینجوری به نظر میرسه دولت غربی، شما خودتون میدونید که حکومت جمهوری اسلامی رو اصلا پایه‌گذارش خب دولت غربی بودن، الان هم برای اینکه بخوان یه پایگاهی در خاورمیانه داشته باشن اینها میخوان با این نتیجه در واقع در مذاکرات هسته‌ای به نتیجه برسن و نمیخوان که جمهوری اسلامی ایران بره. شما اینو فکر میکنم بهتر از منم بدونید و این توافقاتی هم که این مذاکرات هم که انجام میشه بیشتر به دنبال منافع مالی خودشون هستن غربی ها. نظر شما چی در این زمینه؟
البته شک نیست که هر کشوری که انتخابات آزاد داره مردم اون نمایندگانشون رئیسشون انتخاب کردن اونها به فکر منافع ملی خودشون باید باشه، یک امر کاملا طبیعی هست. ولی ملت ایران هم وارد یک فاز جدیدی شد که خواسته هایی داره مطرح میکنه. حتی منی که میبینید معلم هستم، اون قسمت رو شما نفرمودید، من نماینده معلمان در کانون سنفی فرنگیان خراسان هست، در سطح بسیار گسترده مطرح کردم که هم کارهای عزیز ما به اون جامعه مدنی نمیرسیم. الان در سطح بسیار گسترده به غیر از معلم ها آمدن وارد فازی شدن که ما باید به سمت دموکراسی، حقوق بشر و جامعه مدنی برویم.
نه، آیا این توافقاتی که اگر انجام بشه به نظر شما به بقای حکومت کمک نمیکنه؟ شما میدونید که خب یکی از مسائلی که اون حکومت میخواست سر کار بمونه همین توافقات هستش.
بله، البته نگاه کنید نخیر، روی من همچین نظری ندارم که آیا این توافقات که امضا بشه به نفعشون هست یا به نفعشون نیست. دو در خود ایران دو قسمت در حاکمیت هست که یک عده میگن که ما به این توافق برس که بتونیم در مسائل اقتصادی گشایش وجود برای مشهور هست به همون دلواپسان. ولی به عقیده خود من این توافق که بشه به نفع ملت هست، به نفع ملت هست و نه به بقای اینها، به نفع ملت هست که بتونن خواسته هاشون رو که در رابطه با آزادی و حقوق بشر را کنن. من عقیده دارم که در اینجا حالا حاکمیت قسمت زیادی از حاکمیت اینطوری تصور کنه که به نفع هست، من تصورم این هست که به نفع ملت هست تا بتونن خصوص در انتخاباتی که در پیش رو داریم بخواد از حاکمان انتخابات آزاد بدون نظارت استصوابی شورای نگهبان برگزار کنن. یعنی باید البته به اینها فشار بیارن که شما انتخابات آزاد بر... در اینجا دست ملت بیشتر باز میشه تا دست حاکمان، خصوص حاکمیت. میدونید که حاکمیت حتی از دولت تا این دو طوری با هم تفاوت‌هایی داره.
با توجه به همین شکافی که شما فرمودید، الان خب به حال ما میدونیم که دولت دیدگاه دیگه‌ای داره نسبت به همین مذاکرات هسته‌ای و رهبری هم یه دیدگاه دیگه‌ای داره. من به نظرم این توافقاتی که اگر انجام بشه، حالا با توجه به صحبتی که شما گفتید به نفع مردم هست، بیشتر کمک میکنه به بقای این حکومت. چون خب این حکومت هر موقع که فشاری بهش اومده، همون جام زهری که خمینی چند سال پیش خورد، امروز دارن این کارو میکنن بازم به خاطر بقای خودشون. اگه بتونن ادامه بدن حتما این کارو میکنن. من نظرم این است. شما در مورد این شکافی که الان بین دولت روحانی و رهبری افتاده نظرتون چیه؟
شرایط سال 94 با شرایط سال 67 که آقای خمینی جام زهر نوشید بسیار تفاوت کرده، به شخص آقای خامنه آقای خمینی بسیار تفاوت داره. الان حاکمیت بسیار از ملت وحشت داره که با این شرایط فسادی که در جامعه به وجود آمده هر آن ممکنه این ملت مثل بمب منفجر بشن، بر این وحشت داره. دولت که همون که فرمودید میخواد اینطور تصور میکنه که با بستن قرارداد اتمی با علاوه یک این دلارهای نفتی آزاد میشه و میتونه چیکار بکنه؟ سامان بده. ولی یک نکته فراموش سال 57 و 56 که انقلاب ایران شروع شد از بهترین سالهای اقتصادی ایران در طول تاریخ.
درسته.
خب یک سوال داشتم جناب خواستار در مورد 30 تیر که گویا قرار کانون معلمان اینها حرکتی داشته باشند برای آزادی یکی از معلمان دربند و از جمله جناب عبدی، قراره که چه کاری انجام بشه؟
31 تیر، ببخشید 31 تیر.
31 تیر، بله.
31 تیر. 31 تیر. ما بعد از عید نوروز 3 تا از همکارامون دستگیر کردن.
بفرمایید.
و عید نوروز بعد عید نوروز کارامون دستگیر کردن، به ترتیب فروردین آقای هاشمی رو دستگیر کردن، در اردیبهشت آقای باغانی رو دستگیر کردن و در همین تیر ماه آقای عبدی رو بازداشتش کردن. من یک آن همکارای فرهنگی تکون خوردن که پس اینا که شروع کردن به گرفتن، اما این که هیچ گونه قصد و نیتی نداشتن که تجمعی صورت بگیره، ولی با توجه به این دستگیری ها و زندان کردن ها این نتیجه که نخه ما در همین تابستون و در 31 تیر خوبه که یک تجمع اعتراضی داشته باشیم که چرا همکار به خاطر هیچی، به خاطر فقط این تجمعات که حق قانونی معلم ها هست، حتی خود رئیس جمهور هم گفته ما به رسمیت میشناسیم، بازداشت کردن، زندان کردن، اعتراض به دستگیری همکاران در 31 تیر.
من سوال به خصوصی دیگه از شما ندارم، اگر که نکته هست که دوست داریم به شنوندگان عرض کنید و
صداتون رو اگه اجازه بدید من یه سوال کوچیک ازشون بپرسم.
بفرمایید.
جناب خواستار، من یه سوال میخوام از شما بپرسم. با توجه به اینکه مطرح هستش که آقای خامنه ای سرطان داره و یکی دو سال دیگه بیشتر زنده نیستش، این به هر حال داره در اخبار همه جا دارن میگن، به نظر شما بعد از رفتن خامنه چه اتفاقی میفته؟ اینو اگه بتونید به ما یه توضیح بدید خیلی ممنون میشم. من از دیدگاه خودتون.
بله. نمیخواستم وارد این جزئیات بشم، ولی من در سال 88 هم گفتم آخرین پادشاه، آخرین ولیعهد، آخرین و آخرین ولی. میدونید متاسفانه من در نامه‌ای که مهر پارسال نوشتم و در اونجا شهر دادم که با آقای خامنه‌ای، که آقای خامنه‌ای مثل آخر رژیم شاه تمام گرفتاری‌هاشون ملت از چشم شما می‌دونن و متأسفانه کرده ولایت فقیه به صورت شما نگاه کنید، ولایت فقیه همونطور که در رژیم شاه ما در هیچ روزنامه و تلویزیون یک کسی نمی‌تونه انتقاد کنه از شاه که شاه با اون همه قدرتی که داشت پاسخ باشه، الان هم متاسفانه از ولی فقیه یک سرتی حق نداره که سوال کنه به ایشون پاسخ باشه، در حالی که در تمام دنیا این هست که هر کسی به اندازه قدرتی داشت باید چی؟ باید پاسخ باشه.
درسته. سوال من این بود بعد از اون چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اینو اگر بتونید یه کوچیک
دیگه داره اون برقید من ولایت فقیه مثل شاهنشاهی جمع خواهد شد، اونطوری نخواهد بود که دیگه شما فکر بکنید که یک دوران طولانی ما خواهیم داشت، علی رغم که میدونم که این خیلی به ضرر هم میشه و سنگینه، ولی این حرف رو برای شما میگم که
یعنی شما به این اعتقاد دارید که حتما باید یه کسی به اسم رهبر یا شاه باشه تو اون مملکت؟
من گفتم جمع میشه، یعنی میره.
درست. ایشون گفتن که جمع میشه. ممنون. و ما 36 سال عقب افتادیم از در واقع اون حرکت واقعی که باید هر کشوری به جلو بکنه. ما فقط 36 سال نه، خیلی عقب افتادیم. خیلی عقب افتادیم، خیلی چیزها رو از دست دادیم، ما چیزهایی رو از دست دادیم که دیگه جبران پذیر نیست. بله بفرمایید.
در پیشنویس قانون اساسی که سال 58 منتشر شد اصلا اسمی از ولایت فقیه نبرده بودن، بعدن آقا کردن این ولایت فقیه و باز تازه ولایت فقیه ولایت مطلقه تقریر کردن که خیلی اختیاراتش بیشتر کردن، در حالی که ما خبر داریم به هیچ عنوان این ولایت فقیه در مقابل قدرتی که داره پاسخگوی نیست. به نتیجه همین هم شده که شما با آمار نگاه بکنید که فساد اداری قضایی، منظورم قوه قضایی هست و اینا، چقدر در ایران زیاد هست، واقعا وحشتناک هست. شما کافی هست که سرچ بکنید که ببینید چی شده. من تمام اینها رو بارها نوشتم بر اینا که ما جزء 10 کشور منفی آخر هستیم.
دیگه شدت اختلاس انقدر زیاد است جناب خواستار که دیگه اصلا امتیاز نیست شما سرچ بکنید. دیگه الان هر کی بپرسید میدونن که چقدر اختلاس داخل کشور شده و هر روزم داره بیشتر میشه.
خامنه ای امپراتوری 95 میلیاردی رو داره دیگه، این دیگران هم میدونن. بله،
این دزدی هایی که من یک بازجویی از من در حال 90 پرسید که آقای خواستار تو در نامه نوشتی فساد در ایران بیداد میکنه، و من الان واقعا بارها در دفاعیاتم بعد از اون باز زندان بودم که آقا غارتگری بیداد میکنه، رقم های اصلا سر به فلک کشیده که یک متاسفانه کاش که همین توضیح همی ایران سرمایه گذاری میکردن، هزینه میکردن که به درد باز به درد این ملت میخورد. اینها رو از کشور خارج بدبختی ما اینه که همین سرمایه های از کشور خارج میکنن.
بله،
این بیشتر مشکل ما هست.
دقیقا، کاش به قول شما در همون داخل کشور سرمایه گذاری میکنن، کارخونه میساختن، باز هم به درد همون مردم میخورد، ولی متاسفانه همه رو در کشور عربی دارن هزینه میکنن و صرف کارهای تروریستی خودشون، حالا جدا از اون که برای خودشون دارن امپراتوری درست میکنن.
اگر هم جای هزینه میکنن به درد مردم نمیذارن اینها. اگر هزینه میکنن الان کشور شده فقط ساخت و ساز. با یک جوان ایرانی من صحبت میکنم که در ایران هستش، اون داره دکترا رو میگیره، بعد گفتم که چیکار میکنی، گفت رفتم دارم میسازم و میفروشم. گفتم که چرا این کار داره انجام میده، گفت تنها نون تو اینه الان در این کشور. یعنی ما میبینیم که مدرسه باید ساخته بشه، ساخته نمیشه، بیمارستان و امکان و خدمات دادن به مردم در این را هرگز این پولها صرف نشده، چون اینها که جیبشون پر پوله در کشورهایی که تفریحشون میکنن، آزاداشون هم جای دیگه میرن تحصیل میکنن، تمام امکانات برای خودشون دارن، و خب جامعه ایران تقسیم شده به خودی که در رأس قرار گرفتن و غیر خودی که این حد اقل میتونم بگم که 95% مردم ایران هستن که دچار این مصیبت شدن. به هر حال اینا جاهایی که باید هزینه بکنن نکردن، چه به لحاظ اینکه طبیعت ایرانو رشد بدن، بلکه باعث شده که همین که ضربه که به طبیعت ایران بخوره. ببینین این مسائل اختلاف و اینا با این به این صورت اختلاف ایجاد کردن بین که اقوام ایرانی، کسانی که در ایران هستن و گویش های مختلف دارن یا مذهبای مختلف دارن. بی بی سی یک برنامه رو سازماندهی کرده بود که با 3 نفر صحبت میکردن این رابطه، و 2 نفر بودن که اینها ترک زبان بودن، و البته کهشون خیلی اصرار داشت که حتما باید آذربایجان جدا بشه، و صحبت از اینه که نمیدونم آذربایجان غربی شرقی. به هر حال تمام این میس منیجمنت، این مدیریت نالایق و فاسدی که در ایران از اون روز اول اومد نشست و بر سر قدرت و به این صورت ایران در آورد، باعث میشه که این ایرانی هایی که حالا کرد زبان هستن یا ترک زبان یا عرب زبان یا بلوچ یا غیره، اینها با هم مشکل پیدا بکنن، و خود اینا با ادامه این سیاستشون باعث میشن که ایران به سوی تجزیه بره، و البته اونها هم که در بیرون نشستن دشمنان ایران، این براشون جالبه و به نفعشونه، و اونها به قول معروف آتش بیار معرکه هستن، برای اینکه هر چقدر ایران کوچیک‌تر بشه و خرد بشه بیشتر ضربه پذیر هستش، و از اون طرف مردم میترسونن که مردم در علیه این رژیم کاری نکنن، بلند نشن، چون اینو علم کردن برای مردم که نگاه کنن ببینین میخوان ایران تیکه پاره بکنن، در صورتی که خود سیاست همین رژیم باعث شده که یه همچین اتفاقایی در ایران بیفته، و بعدم دیگران بیان بشینن و کم کم برای مردم جا بندازن این مسئله رو که براشون یه خود عادی بشه این صحبتو. شما اگر که صحبت پایانی دارین بفرمایید، در غیر صورت با شما خداحافظی میکنیم.
بله، من در این مورد بگم که خوشبختانه در بین اقوام ترک و کرد و لور و بلوچ و عرب و همه اینها، ترکمن و تمام اینها روشن فکرهای بسیار خوبی به وجود آمدن، وجود داره که اینها همه در چارچوب ایران واحد زندگی کنند و میدونن که در حکومتی که ما مدعی هستیم که دموکراسی هست، اقلیت معنا نداره، حقوق همه تأمین هست. اینهایی که بحث تجزیه طلبی میکنن، اینها تعداد بسیار کمی هستند که ساز میزنن، بسیار کم هستند. شما فکرش بکنید که مثلا اگر بگوییم که مثلا آذربایجان ترکا، باور کنید همون تهران ترک هستن، تو همین خراسان به جرئت میتونم بگم نصفشون ترک هستن. اصلا کشور ایران، حالا درسته که زبان ملیش فارسی شده، ولی برکنید اکثریت با همون خود ترک ها هستن. منتها این یک بعضی ها اینجا در گوشه کنارا که این حرفا رو میزنن، اونها خیلی اشتباه میکنن، بهانه به تمام ما میدن که بعد نگاه کنید یک اینها رو میخوان، در حالی که من چی در زندان که بودم، چی در بیرون که هستم، از همه اینها دوستانی دارم که میگن نه، در چارچوب یک ایران آزاد و واحد در یک ایران چیکار کنیم، زندگی کنیم و یک حکومت ملی داشته باشیم. منطقه هم میخوان مثلا با زبانشون بنویسن، بلفرض پلیس میخوان که فرماندهان پلیس از خودشون باشه، شهردارا از خودشون باشه، به تایید مرکز باشه، ولی اونها پیشنهاد بدن. اینها اشکالی نداره، دنیای امروز اینها رو حل کردن. حاکمان ما حاضر نیستن که زیر بار اینطور چیزها برن که وحشت دارن که ممکنه از دستشون کلن مملکت در بره.
دقیقا همینطوره و اونها میتونن مدرسه هم به زبان خودشون داشته باشن و مسئله ما، مسئله این رژیم هستش. به این رژیم به هیچ کسی رحم نکرده، به چه کسی؟ اون کسی که در تهران زندگی میکنه یا فارسبانه، یا اون کسی که در کردستان یا لرستان هستش و یا در آذربایجان. به هر حال مسئله ما رژیم هست، رژیمی که بر سر قدرت هستش، اون دولت که بر سر قدرت هستش و قانون اساسی است. وقتی که حقوق مردم رعایت بشه، این خطه جغرافیایی به تمام مردم ایران تعلق داره با گویش‌های مختلف و مذاهب مختلف. به هر حال کی هستش که اونجا حقوقش پایمال نشده باشه؟ حقوق همه پایمال شده، در صورتی که حالا حتی توی تهران هم به نصفشون ترک زبان هستن. از این کسانی که بر سر قدرت بودن تا حالا، حتی رهبرشون خب اون ترکه، ترک زبانه. برحال بقیه هم همینطور. حالا من نمیخوام بشباره های میدن. خوشبختان نیروهای آگاه ما بسیار داریم، نیروهای مترقی داریم که قبلا اینا اطلاعی دادن و بیانیه پرستادن برای کسانی که کردزبان هستن و یا ترکزبان و اینها رو میدونن. مردم میدونن، آگاه هستن، با تمام فشارهایی برشون وارد شده، با تمام محدودیت هایی که برشون ایجاد کردن. زمان جلو میره، به هر حال این قطار به طرف جلو میره. حالا اونها اگر خواستن نمیدونم توقف ایجاد بکنن، امکان نداره. جناب خواستار، با سپاس از اینکه شما وقتتون در اختیار ما گذاشتین، با اینکه ما میدونیم که برای شما راحت نیست صحبت کردن درباره این مسائل و با رادیوی خارج از کشور، شما خیلی لطف کردین که دعوت ما رو به این گفتگو پذیرفتین. امیدواریم که مردم به حق حقوق خودشون برسن و به هر حال این که ما خیلی چیزا رو از دست دادیم، من فکر نمی‌کنم به این زودی‌ها جبران پذیر باشه، ولی مسئله اصلی چیز دیگه است که امیدوارم مردم کاملا متوجه باشن که باید چه کار بکنن که بتونن از آزادی دموکراسی برخوردار باشن و عدالت اجتماعی. روز خوب براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
لطفاً خدا حافظ.
دوستان نازنین، توجهتون رو به یک ترانه جلب میکنم، ترانه درخواستی از محسن یگانه با نام نباشی. با هم این ترانه رو میشنویم.
نباشی کل این دنیا باسم، قطعه یه تابوت نبود، مثل کبریت و دلم انبار باروت،
سیما جان
سلام.
سلام عزیزم، ما منتظر شنیدن صحبتات هستیم.
من سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز، بعد از ظهر یک شنبه خوبی رو براتون آرزو میکنم. من امروز یه داستان خیلی جالبی رو آماده کردم که خیلی دور نیست با به شرایط امروزی جامعه ما. فقط قبلش از شما خانم عرفانی عزیز و آقای امیری عزیزی سوالی داشتم. به نظر شما چرا با توجه به این همه مخالفی که جمهوری اسلامی داره، چه در داخل از کشور چه در خارج از کشور، منظورم ما خود ایرانی ها هستیم که مخالف 100% جمهوری اسلامی هستیم، چرا نمیتونیم این سیستم رو کنار بذاریم؟ چرا نمیتونیم شکستش بدیم؟ چرا این سیستم همچنان دوام خودش را داره؟ شما میتونید جواب منو بدید؟
من سلام خدمت دارد میکنم. سیما جان صدای من داری؟
سیما جان
صدای شما دارم.
بله، به نظر من یکی از دلایل اصلی که ما نمیتونیم این سیستم رو به اصطلاح بیاریم پایین، همون همبستگی نداشتنی هست که بین مردم ایران هستش. یکی از دلایلی هستش که خب شما میدونی که در خارج از کشور مخالف های زیادی داره ایران، ولی متاسفانه با اینکه اینا هم مخالف خود سیستم جمهوری اسلامی ایران هستن و بین خودشون هم مخالفت دارن، این یکی از دلایلی هستش که خب حکومت جمهوری اسلامی ایران داره از این استفاده میکنه علیه خود مردم. من دلیل عمدهشو این میدونم.
بله خانم افنی عزیز، خوشحال میشم نظر شما هم بدونم.
ولی من فکر میکنم که همبستگی مردم با هم دارن و فعالیت هم کردن. البته ما با یک رژیمی سرکار داریم که هیچ نرمی رو نمیشناسیم و تصور من اینه هستش که ما باید یک آلترناتیوی داشته باشیم که بیاد از حقوق مردمیان دفاع کنه و جایگزین بشه. یعنی به هر حال ما باید یک، همه که نمیتونن برن جلو، مثل دولتی که در داخل هستش، این دولت نماینده های مردم باید باشه که الان در ایران نیستش، اینها باید برن اونجا و مطالبات مردم محقق بکنن. حالا کسانی که به اسم اپوزیسیون هستن، من فهم میکنم باید که این حالت رو داشته باشن که خودشون آلترناتیو بکنن برای جایگزینی این رژیم و تغییر یک همچین رژیمی که رژیم قاصبیه در ایران و مردم ایران به گرگان گرفته، منابع زیرزمینی و روزمینی و انسانیش و همه رو به هر حال چوابول کرده و میکنه. خب حالا نظر شما چیه؟
درسته. ببینید من یه داستانی رو میخونم، قبلش عذرخواهی میکنم، شاید توی این داستان خیلی طولانی نیست ولی میشه در رابطه باش بعدن بحث کرد، حالا ببینید با توجه به نظراتی که ما داریم و خود شنوندگان عزیز. پیشاپیش عذرخواهی میکنم، شاید توی این داستانی که میخونم یه سری اصطلاحاتی به کار رفته باشه که خب شاید خوشایند بعضی از دوستان نباشه و معتقد بر این باشن که آدم باید ادبیات رو داشته باشه و حرف نامربوط و زشت به اصطلاح خودم از ذهنش بیرون نره. ولی در هر حال من این متن رو میخونم، این داستان کوتاه رو میخونم. اسم داستان هست شاه و وزیر زیرک. در گذشته های دور پادشاهی بیگانه بر سرزمین مادری مسلط شد. او بدخواه و در عین حال زیرک بود و وزیری داشت از خودش بسی بدخواهتر و زیرکتر. به او امر کرد که راهی بیابد تا بر روح و جان این مردم مسلط شود، بدون آنچه مردم بفهمند و اعتراضی بکنند. وزیر تفکری کرد و توماری بنوشت و به چارچیان داد تا در سراسر شهرها و دهاتها بخوانند. قوانین جدید اعتقاد به دین قدیم و خلاف سوادآموزی داشت، یعنی سوادآموزی رو غیر قانونی اعلام کرده بودند و مالیات ها را به 3 برابر افزایش داد. شب زفاف عروس از آن شاه بود و ارزش جان مردمان به اندازه 4 پایان کشور همسایه که موطن اصلی شاه بود اعلام شد. هر گونه اعتراض و مخالفت با این قوانین مجازات مرگ داشت و در نهایت طبق این قوانین بوزیدن هم ممنوع اعلام شد. پادشاه گفت ای وزیر، این همه فشار آنان را به شورش واخواهد داشت. وزیر گفت نگران نباشید عالی حضرت، به بند بوزیدن دقت نفرمودیم. همان سوپاپ اطمینانی است که انرژی اعتراضشان را خالی کنند. و چنین شد که وزیر گفت مردم لب به اعتراض گشودند که این ظلمی آشکار است. این طبیعی است که پادشاه بخواهد مردم را به دین خودش درآورد و یا سواد خواندن از آنان بگیرد. همچنین افزایش مالیات همیشه مطلوب شاهان بوده و مالکیت در شب زفاف هم رسمی قدیمی است و بی ارزش بودن جان ما در مقابل جان مردمان همسایه هم از وطن پرستی شاه است. اما دیگر منع بوزیدن خیلی زور است و تازه مگر پادشاه می تواند در تمام مستراهای این سرزمین نگهبان بگمارد؟ آنان که با سوادتر بودند داد سخن دادند که تازه جانم خالی نمودن باد روده برای سلامت مفید است و هیچ شکی در آن نیست و اینان متحجرانی بیش نیستند که سرشان را در تنبان خلایق فرو می کنند. با کلی کیف به خاطر این تفسیر علمی و کلمه متحجر سر تکان میدادند و خودشان را روشن فکری نامیدند و گفتن تازه مگر خود شاه نمیگوزد. جوکای بسیاری ساختن در مورد شاه که از فرط نگوزیدن ترکیده یا برای کنترل بر روده اش چوب پنبه به ماه تحتش فرو کرده یا مثل سگ بوکشان دماغش را به سوراخ کون مردم میچسباند و اینها را برای هم اسمس کردند و کلی خندیدند. نگهبانان حکومت در سراسر سرزمین پخش شدند تا اجرای قوانین را تضمین کنند. هر از چندگاهی بیخبر به مستراها یورش می بردند و افراد گوزو را دستگیر می کردند و به منکرات می بردند. اما مردم همچنان به گوزیدن در خفا ادامه می دادند و این صداهای بویناک رودهشان را اعتراضی عظیم به حکومت می دانستند. مردم به صحراها می رفتند و می گوزیدند. در کوچه های شهر نگاهی به این ور و آن ور می انداختند و پیفی می دادند. حتی مهمانی های زیرزمینی می گرفتند، لوبیا می خوردند و گروه گوز را می انداختند. بعد از مدتی دیگر کسی آن ماجرای منع سواد و دین اجباری و کاپیتولاسیون و عروس دزدی و مالیات را به خاطر نیاورد و همگان سعی کردند از این آخرین حق بدیهی خودشان دفاع کنند و در همین احوال پادشاه و وزیرش در قصر قهقه سر می دادند که چه زیرکانه مردمان را در بخارات اسیدی خودشان غرق کرده و همگان را گوزو کردند. خیلی ممنونم از این که گوش کردید. من یادم میاد یه زمانی که تو به همین برنامه رادیو داشتیم صحبت می‌کردیم، حرف از همین آزادی‌های یواشکی و اینطورا بود که دوستانی بودن که مخالف صحبت ما بودن که میگفتن نه این هم یک نوع اعتراضه. این دقیقاً برمیگرده به همین متنی که خوندم، یعنی سر ما
دقیقاً
چنان گرم کردن همین آزادی‌های یواشکی و برداشتن روسری‌های خانوما و عکسایی که
بله من اتفاقا همین
این یک نوع اعتراض اساسی شده که همه چی فراموش شده.
دقیقاً این مسئله که شما فرمودید همین اتفاقی که الان تو ایران افتاده، مسئله حجاب رو علم کردن. خب من به نظر من یعنی اینجوری هستش که الان نه برای گروه اصلاح طلب، نه برای گروه اصولگرا، نه برای هیچ کس از این سران حکومت مهم هستش که زنان ایران حجاب داشته باشن یا نداشته باشن یا اصلا بتونن برن به ورزشگاه یا نه. این دقیقاً مسئله هستش که گمراه کنن مردم رو، دقیقاً مثل همین داستانی که شما خوندی هستش. درست
بله، خیلی شباهت شرایط جامعه امروزی ما داشت.
بله و به هر حال مسئله این که سعی میکنن با همین کارهای پوشالی مقدار خودشونو تقلیه بکنن به لحاظ روحی، چون فکر میکنن که کار دیگر دستشون بر نمیاد، در صورتی که اگر بخوان میتونن خیلی کار انجام بدن. قدرت در دست مردم هستش، ولی خب این هم همین دیگه، سعی کردن مردم به مرگ بگیرن تا به تب راضی بشن و یه سری هم که به اسم اپوزیسیون در خارج از کشور هستن دلشون خوشه با کارهایی که میکنن، واقعا خودشون رو به لحاظ روحی ارضا میکنن، ولی این مسئله تغییری در کشور ایران ایجاد نخواهد کرد. رژیمی هستش که خودشو اومده مردم ایران تحمیل کرده، هر کاری هم دلش میخواد میکنه، از مردم نظرخواهی نمیکنه، رای گیری نمیشه. مثل کشور سوئیس نیست که هر قانونی میخوان تصویب بکنن، هر کاری که میخوان انجام بدن به رأی مردم میذارن و میان دیگران دربارش بحث میکنن، به هر حال موافق مخالف و مردم آگاهانه تصمیم میگیرن و رأی میدن. و همین که شما گفتی دیگه، به هر حال با این برنامه‌های به چه میدونم تلگرام و واتساپ و وایبر و این حرفا سعی میکنن دیگران یه مقدار خودشونو به لحاظ روحی تخلیه کنن. البته اگر که این رژیم که این سعی میکنه که همه این امکان در اختیار داشته باشه و کنترل بکنه، بلکه یه مقدار متوجه بشه که چقدر مورد نفرت مردم هست و مردم هم یعنی کارهایی که این رژیم کرده باعث شده که سعی کنه اتحاد به مردم به هم بزنه و یک همچین اتفاقاتی بیفته که ما میبینیم. خب سیما جا، ما به پایان برنامه امروز داریم نزدیک میشیم. اگر که حالا راهکاری که اگر ارائه میدی چیه؟ چه راهکاری تو ارائه میدی؟
یه داستان خیلی جالبی برای شما بگم، البته اگه وقت داشته
نه داستان ببین ما دو دقیقه دو سه دقیقه بیشتر وقت نداریم.
خب دو دقیقه، آره من تو دو دقیقه سعی میکنم که خیلی خلاصه این داستانم بگم. یک دوستی تعریف میکرد، میگفتش که تو چیز یه استاد دانشگاهی داشته که با این استاد دانشگاه صحبت میکرده، میگفته که چرا مردم کشور افغانستان دچار چنین حکومتی شدن، ولی مردم کشور سوئیس اینقدر سیستم دموکراسی و همه چی فراهمه و مردم راضی هستن. این استاد دانشگاه برمیگرده جواب خیلی خوبی به این دانشجوی افغان میده، میگه که مردم کشور سوئیس از خوششانسیشون نیست و مردم کشور افغانستان هم از بدشانسیشون نیست که چنین بلایی سرشون اومده. و این آقا در سوالی ازش میپرسه که شما راهکار چی ارائه میدین؟ میگه هر یک فرد سوئیسی در یک سال کم کم 10 جلد کتاب میخونه. اگر مردم کشور افغانستان هم در سال 10 جلد کتاب بخونن، قطعا این مشکل به دست خودشون از بین خواهد رفت. من فکر میکنم که مردم ما دچار یک تفاوتی شدن. ما در سطح مطالعه سالانمون خیلی پایینه. ما مردم ما واقعا حرف خودشون رو نمیشناسن، نمیدونن چیه. فقط به قول شما تو همین وایبر و واتساپ همه چی رو میکنین سوژه. الان بحران آب در ایران یه بحران خیلی جدیه و شوخی هم اصلا نداره. یعنی
سیما جان، با بحران های زیادی داریم در ایران که اینها رو این رژیم ایجاد کرده، یعنی حتی بحران طبیعی. چون وقتی که مدیریت فاسد باشه، وقتی مدیر وارد نیست که بعد چیکار بکنه، این مشکلات فاجعه طبیعی هم ایجاد میشه.
ولی من
چون اینجا میشه
ببینید خانم
سیما جان، فقط یه مسئله اشاره کنم. در کشور سوئیس از همون بچه از کودکی بهش یاد میدن کتابخوانی رو. و ببینید فرهنگ و نزدم
ببین تو پشت سر گذاشتیم. همین کشور سوئیس من شنیدم تا 70-80 سال پیش زناشون نمیتونستن رای بدن. و شما یه نگاهی به رنسانس بندازید، این انقلاب رنسانس رو در اروپا کی به علم
کرد؟
مگه قبل از رنسانس شرایط مردم اروپا چیزی کمتر از شرایط ایران؟
خب کی کتاب خون میکنه افرادو؟
خیلی وضعیت وحشتناکتر از بود.
عزیز من، کی کتاب خون میکنه وقتی که میگم کی کتاب خون میکنه وقتی که ملا اومد و مکتب و گذاشت و دوتا چیز یاد داد و نتونست اینا یاد بدن مردم که از اون کودکی باید کتاب بخونن. اگر تو هر مدرسه ای بچه رو بهش میگفتن تو مثلا باید هر ماه کتاب بخونی و بیا تحویل بدی، این عادت میکرد. ببینین سیستم مسلط فرهنگو میسازه و الان سیستم مسلط بر ایران فرهنگ آخوندیه که همین مثلا زیر شکمه و قلیون کشیدن و نمیدونم سیغه و از این داستان هاست که دیگه اینا فرصت دیگه تمال ندارن. وقتی کتابی هم که ارزش داره میخوان بخونن در دستشون قرار نمیدن، یا به خاطر اون میگیرنشون و زندان میکننشون و اونجا هم که شکنجه و اعدام و به این صورت هستش دیگه. ببین فرهنگ
بشه بخونه افغانی عزیز. فقط چون وقت کمه من یه چیز خدمت شما بگم. شما
خدافظی کنید،
شما
میخواهید
بگید که این مسئله حاصل تربیت جمهوری اسلامیه.
نه فقط این
نیست.
این نه فقط این، از قبلش هم بوده.
حالا به هر حال من به شما بگم، اون زمانی که در ایران کتاب آیات شیطانی باب شده بود، یعنی همه داشتن در مورد صحبت می‌کردن و در ایران ممنوع بود خوندن این کتاب، همه می‌رفتن دنبال این کتاب ببینن این کتاب چیه و همه خوندن این کتاب رو. من می‌خوام بگم این به شدت گرفتن‌های این مسئله نسبت به جمهوری اسلامی، این دیکتاتوری شدید مذهبی که تو ایران حاکمه، اینها همیشه جواب عکس در بین جوان‌ها داشته. یعنی هر چقدر
مثلا
بچه‌ها از اون یکی در رفتن بیرون، این نمیتونه خیلی دلیل قاطع باشه. و یه مسئله،
حالا ما در این رابطه یه بار دیگه صحبت
می‌کنیم. سیما جان، خودجوش بوده.
ما در این رابطه یک بار بعدا صحبت می‌کنیم، چون الان فرصت نداریم و باید خدافظی بکنیم. به هر حال روز خوبی برای تو و برای همه آرزو می‌کنم. هوای بسیار زیبایی و دوستان امیدوارم که از این هوا لذت ببرن. به پایان برنامه نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما همراهی کردید سپاسگزاریم.
منم خدافظی می‌کنم. تمام شنوندگان عزیز، امیدوارم که هفته خوبی داشته باشید.
بله، با ترانه فایده برنامه رو به پایان می‌رسونیم.